سلام، من آرش علایی هستم و شما بیننده برنامه 2.0 مجله خبری فناوری بخش فارسی صدای آمریکا که هر هفته روزهای جمعه در این ساعت برای شما پخش میشه. در برنامه امروز
شرکت تسلا نسل بعدی خودروهای برقی خود را به بازار معرفی کرد. اولین خودروی دو موتوره و دو محوره برقی جهان. آزمایش خودروی اسپورت برقی تسلا رودستر توسط تیم 2.0. و در انتها اخبار فضایی هفته، گزارشی از مرحله دوم راهپیمایی فضایی فضانوردان ناسا. اینجا سالونی در شهر هاثورن در ایالت کالیفرنیا است و این آقا میلیاردر خودساخته 43 ساله آمریکایی ایلان ماسک در حال معرفی جدیدترین دستاورد فناوری صنعت خودروسازی آمریکا، اتومبیل تمام برقی تسلا مدل دی را به بازار معرفی کرد. این اولین خودروی برقی دو موتوره و آل ویل درایو جهان است. آقای ماسک برای معرفی فناوری‌های جدید به کار رفته در این خودرو، شاسی و موتورهای محرکه را به حاضران نشان داد. در تصاویر می‌توان دید که قطعات مکانیکی این اتومبیل بسیار کمتر از یک اتومبیل غیر الکتریکی است. دو موتور برقی کوچک در محورهای جلو و عقب اتومبیل قدرتی بسیار بالا، معادل 691 اسب بخار تولید می‌کنند که از تمام اتومبیل‌های همکلاس خود که سوپر سدان خوانده می‌شوند بیشتر است. ویژگی دیگر این ماشین قدرت انتقال نیروی محرکه از چرخ‌های جلو به چرخ‌های عقب در کسری از ثانیه است. خودروهای آل ویل درایو که در یک ترجمه غیر دقیق می‌توان به آن اتومبیل‌های دو محوره گفت، تا کنون با استفاده از قطعات مکانیکی نیروی محرکه را از محور جلو به عقب و بالعکس تغییر می‌دادند که باعث افزایش قدرت مانور و کاهش بهره‌وری انرژی می‌شد. اما خودروی برقی دی با استفاده از خاموش و روشن کردن موتورهای برقی با سرعت بسیار بیشتری این نیرو را انتقال می‌دهد و بهره‌وری اتومبیل دو موتوره به لحاظ مصرف انرژی از مدل یک موتوره تسلا هم بالاتر است. تسلا مدل دی با یک بار شارژ کامل مسافتی معادل 442 کیلومتر را طی می‌کند. قرار است تسلا این خودروی جدید را در سه مدل با موتورهای برقی متفاوت ارائه کند. قدرتمندترین مدل این اتومبیل 85 دی نام دارد با قیمت 120 هزار دلار آمریکا. 0 تا 100 تست دی 85 کمتر از 3.2 ثانیه است که از رکورد سریع‌ترین سوپرکار جهان یعنی مکلارن F1 هم کمتر میباشد.
So we were able to actually achieve a 3.2 second 0 to 60.
چیزی که من در طول سالها نشست و برخاست با افرادی که عشق اتومبیل‌های اسپورت دارن یاد گرفتم اینه که اتومبیل اسپورت معمولاً بنزین زیادی مصرف می‌کنه، اما تسلا از این قانون تبعیت نمی‌کنه. این اتومبیل با بهره‌گیری از یک موتور الکتریکی یکی از کم مصرف‌ترین اتومبیل‌های جهان در زمینه انرژی حساب میشه. بیایید داخل تا فناوری‌های خاص این ماشین رو به شما معرفی کنیم. بذارید خیلی سریع فناوری‌های خاص مربوط به این اتومبیل رو به شما معرفی کنیم. اولا چون این ماشین یک ماشین الکتریکیه، شما احتیاج دارید که بدونید در هر لحظه باتری ماشینتون چقدر شارژ داره. این باتری که اینجا میبینید قسمت سبزش مقدار پر بودن باتری ماشین رو نشون میده و این زیر مایلج ایدئال یا مسافت ایدئالی که شما میتونید با اینقدر باتری مسافت رو طی کنید که اینجا میگه 143 مایل. در این صفحه میزان مصرف انرژی در هر مایلی که شما مسافتی که شما پیمودی رو نشون میده. خب میبینید که یک جاهایی میزان مصرف انرژی ما بیشتر بوده، معمولا این جاهایی که شما از سرعت بیشتر ماشین استفاده میکنید. در اینجا شما سه تا قسمت مختلف ماشین رو میتونید دماش رو نگاه کنید اگر که بخواید بدونید که میزان مسافتی که رفتید چقدر به موتورتون فشار آورده. این میزان دمای بالایی میزان دمای موتور رو نشون میده، وسطی میزان دمای مغز الکترونیک اتومبیل رو به شما نشون میده و پایینی هم میزان دمای باتری ماشین رو نشون میده. اما اصلا چرا الکتریکی؟ مگه بنزین چشه؟ این سوالیه که ما از دیر موید اوکانل معاونت توسعه تجاری کمپانی تسلا پرسیدیم.
اولین دلیل صرفا علاقه به فناوری های مربوط است، مثل فناوری ذخیره سازی برق در باتری ها که به لطف پیشرفت های اخیر و ساخت باتری های لیتیوم آیون که در لپتاپ ها به کار میره متحول شده. در این حال نباید فراموش کرد که این اتومبیل هیچ آلاینده‌ای تولید نمی‌کنه و از این جهت به اکوسیستم کمک می‌کنه. اما شخصاً این مسئله برای من از جنبه امنیت ملی آمریکا و وابستگیش به واردات نفت مهمه. آمریکا 70% نفت وارداتی خودش رو در حمل و نقل مصرف می‌کنه. بنابراین اگر ما بتونیم موتورهایی بسازیم که از چند منبع انرژی در آن واحد استفاده کنند، خدمت بزرگی به امنیت ملی کشورمون انجام دادیم. از لحاظ اقتصادی رانندگی با تسلای رودستر برای هر مایل 3 تا 4 سنت خرج داره، در حالی که راننده مثلا یک اتومبیل پورشه 911 داره 25 تا 30 سنت در هر مایل خرج میکنه. ضمن این که باید اضافه کنم اتومبیل های الکتریکی به علت سادگی ساختارشون نسبت به اتومبیل های مکانیکی برتری دارن. تسلا فقط یک محور و یک گیربکس داره، در حالی که در موتورهای احتراق درونی صدها قطعه در حال بالا پایین شدن هستند. در سادگی اتومبیل ما کارایی بالایی نهفته است. من میتونم بگم اتومبیل های ما از خیلی جهات رایانه های متحرک هستند. میزان تعمیرات و سرویس این ماشین در طول زمان تنها به تعویض تایر و ترمز و مایع شوینده شیشه محدود میشه.
محض اطلاعاتون ما الان اتومبیل رو روشن کردیم، میبینید که هیچ صدای از هیچ جای اتومبیل در نمیاد. یک روز بارونی معمولی است در کالیفرنیا که ما داریم این ماشین رو تست درایف میکنیم، آزمایشش میکنیم برای اولین بار. هر که ما کنار رو رد میشه فکر میکنه که ما خیلی پول داریم، نمیدونست که یه خبریه، نمیدونست که ما فقط دو تا خبرنگاریم که الان نشستیم توی این ماشین. خب یه شتاب باش بگیریم.
مغزم اومد تو دهنم.
واقعا عالی بود. به لطف پیشرفت‌های اخیر در زمینه ذخیره انرژی، تسلا رودستر تونسته با تقویت موتورهای الکتریکی و استفاده از فیبر کربن برای طراحی بدنه و قطعات، الان به عنوان کمپانی پیشرو در این رشته مطرح بشه.
فناوری اتومبیل الکتریکی تونست با طراحی و اجرای اتومبیل هیبرید یا همون موتور برقی بنزینی تجربه موفقی رو پشت سر بگذاره. در آینده ما شاهد گسترش موتورهای دوگانه سوز و حرکت جدی‌تر به سمت موتورهای الکتریکی خواهیم بود.
بذارید قلب و مغز این ماشین رو به شما نشون بدم. این قلب اتومبیله که باعث میشه این اتومبیل حرکت کنه. بیش از 6000 سلول لیتیوم آیون در باتری این اتومبیل به کار رفته و اینجا هم مغز اتومبیل، جایی که پردازشگرهای مختلف اتومبیل لحظه لحظه حرکات اون رو پردازش میکنن تا اتومبیل بتونه سریعتر و بهتر حرکت کنه. برای اینکه این سلولهای لیتیوم آیون خنک نگه داشته بشن، از یک محلولی که در این محفظه ازش نگهداری میشه استفاده میشه که این محلول به تک تک این سلولها باید برسه تا آنها رو خنک نگه داره. بد نیست بدونید شرکت تسلا غیر از تولید اتومبیل‌های اسپورت الان چندین پروژه مشترکاً با غول‌های صنعت اتومبیل سازی مثل دایملر بنز و تویوتا داره.
با وجود معرفی فناوری‌های جدیدی مانند قابلیت اتوپایلوت، رادار 360 درجه سونار، ارتباط با اتومبیل از طریق اپلیکیشن موبایل و چندین فناوری دیگر، واکنش بازار به این خودروی جدید زیاد مثبت نبوده و از زمان معرفی مدل دی تا تهیه این گزارش، سهام تسلا در بورس‌های وال استریت 8% سقوط کرده. فضانوردان سازمان فضایی آمریکا ناسا روز چهارشنبه 15 اکتبر در یک راهپیمایی فضایی که 6 ساعت و 34 دقیقه به طول انجامید، مرحله دوم تعمیرات در ایستگاه فضایی بین‌المللی را به پایان بردند. مهندس ارشد پرواز رید وایزمن از آمریکا به همراه دیگر هموطن خود یعنی بری ویلمور پس از خروج از دریچه معروف به کوست یا پژوهش، ابتدا یک رگولاتور برق را که از ماه می امسال از کار افتاده بود تعویض کردند. این رگولاتور برق را از طریق یکی از 8 پنل خورشیدی ISS به ایستگاه منتقل می‌کرد و با از کار افتادن آن از ماه می، عملاً ایستگاه فضایی بین‌المللی از طریق 7 پنل خورشیدی خود تغذیه می‌شد. در طی این راهپیمایی فضایی، فضانوردان همچنین اقدام به تعویض بعضی از قطعات سخت افزاری کردند که مربوط به پهلو گرفتن سفینه‌های بخش خصوصی از شرکت‌های اسپیس اکس و بوئینگ است. اسپیس اکس و بوئینگ با ارائه طرح‌های عملی برای جایگزینی ناوگان شاتل و انجام عملیات‌های آزمایشی متعدد توانستند به عنوان اولین پیشگامان بخش خصوصی به فضا برسند. حالا ناسا اعلام کرده که برای آماده کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی 10 سری دوگانه راهپیمایی‌های فضایی طراحی کرده تا بتواند از لحاظ سخت افزاری سامانه‌های پهلو گرفتن کپسول‌های ایستگاه را با آنچه بخش خصوصی تولید کرده تطابق دهد. راهپیمایی روز 15 اکتبر مرحله دوم از اولین سری این راهپیمایی‌های دوگانه بود که با موفقیت به پایان رسید. در خبری دیگر از ایستگاه فضایی بین‌المللی، پژوهشگران ناسا در این ایستگاه در حال انجام آزمایش‌هایی هستند که می‌تواند در جهت علاج بیماری سرطان مؤثر باشد. در طی یک آزمایش جدید که متابولیسم دارو نامیده شده، پژوهشگران سعی دارند تا با طراحی مجدد تکنیکی که در حال حاضر برای درمان بیماران دیابتی استفاده می‌شود، با تومورهای سرطانی مقابله کنند.
با سلام و درود فراوان به شما همراهان صدای آمریکا، دوستای خوبی که در گوشه و کنار این جهان پهناور بیننده برنامه‌های ما هستید. من مهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های جهان موسیقی می‌پردازه. امشب هم برنامه جذاب و متنوعی رو براتون در نظر گرفتیم که مطمئنم از دیدنش لذت می‌برید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. در تاپ 10 این هفته به موسیقی پاپ می‌پردازیم و ترانه‌های برتر این سبک رو معرفی می‌کنیم. در ابتدای برنامه به سراغ جدول بیلبورد می‌ریم. ترانه‌های 10 تا 7. چارلی XCX 22 سالشه و در کمبریج به دنیا اومده. خواننده و ترانه نویسی که از سال 2005 فعالیت‌های حرفه‌ایش را آغاز کرد و در عرض مدت کوتاهی به اوج شهرت رسید. یعنی تمام ترانه‌هایی که خونده موفق و پرفروش بوده. دیدید که یکی از آهنگاش هم در جدول بیلبورد این هفته بود. ببینیم خود چارلی درباره موفقیتش چی میگه. As soon as your bones illuminate, first kiss just like a drug under your influence. It's hit me over, you're the magic in my veins. This must be love.
روزهای سختی داشتم. به خوبی یادمه که 4 سال شبانه روز کار میکردم. ولی فکر کنم تنها شنونده ی آهنگ هام خودم بودم. به کارم باور داشتم. ولی ناراحت میشی وقتی شنونده زیادی نداری. موفقیت در صنعت موسیقی ساده نیست. به نقطه رسیدم که تصمیم گرفتم خوانندگی رو کنار بذارم و فقط ترانه نویسی کنم. به خودم گفتم کارت نگرفته، بهتر بی خیال بشی. ولی نمیدونم چی شد. ناگهان همه چیز تغییر کرد. خلاصه شدم یکی از خواننده های موفق موسیقی پاپ. آلبوم جدیدم رو خیلی دوست دارم. به زودی منتشر میشه. یه آلبوم پاپه ولی رگه های پانک داره. خیلی شلوغ و پرسر و صداست. عجیب ترین کاریه که تا حالا انجام دادم. به این آلبوم افتخار میکنم. صدای واقعی منه.
Can't you taste this, girl? Remember my name. Got to blow. Well, I mean,
فنسی ترانه خیلی باحالی شد. از همکاری با ایگی آزالیا لذت بردم. هر دوی ما این ترانه رو دوست داریم. یه رابطه خاصی باهاش داریم. چطور بگم؟ احساس شیطنت و شادابی مضاعفی بهمون میده. ایده موزیک ویدیو از ایگی بود. وقتی برام تعریف کرد گفتم معرکه است. باید ویدیو این شکلی باشه. فکر میکنم یکی از دلایل موفقیت ترانه همین موزیک ویدیو بود. توی ذهنم هر ترانه یه رنگی داره، یعنی رنگی فکر میکنم. دوست دارم همیشه یه رنگ باشم، ولی رنگ‌های مورد علاقه‌ام صورتی، بنفش و قرمزه. وقتی ایده ترانه ای توی ذهنم شکل میگیره ناخودآگاه به رنگش فکر میکنم. مثالی براتون بزنم، به نظرم ترانه I Love It رنگش سبزه یا زرده. نه اینکه این ترانه رو دوست نداشته باشم، ولی رنگ محبوبم نیست. میدونم خنده داره، ولی اینجوری فکر میکنم.
این هفته به موسیقی پاپ می‌پردازیم و ترانه‌های برتر این سبک رو معرفی می‌کنیم. در بخش قبلی ترانه‌های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه‌های 6 تا 3 می‌ریم. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Third Eye Girl یه گروه پاپ راک دخترونه است که بیشتر هنردوستا اونها رو به خاطر پرینس میشناسن، خواننده مشهور آمریکایی که طرفدارای زیادی در جهان داره. این گروه موسیقی مدتی با پرینس همکاری میکنه، یعنی هنا، آیدا و دانا اعضای بند اختصاصی پرینس هستند. همزمان با انتشار آلبوم پرینس، Third Eye Girl هم آلبوم مستقلش رو منتشر کرد. بریم ببینیم جریان چیه.
The album
این آلبوم چطور بگم، مثل بالا پایین رفتن احساساته. کلی صدای بلند گیتار توش هست، حال و هوای راک قدیمی رو داره. تمام ترانه ها رو آنالوگ و زنده با هم توی یه اتاق ضبط کردیم. شما رو به دوران قدیم و نحوهی که موسیقی ضبط می شد می بریم و وقتی به اون گوش می دید اون انرژی رو حس می کنید.
به نظرم خیلی زیبا هم دیگر رو تکمیل و تحسین میکنن. دو آلبوم متفاوتن با آهنگهای خیلی خوب.
با هم خیلی فرق میکنن ولی هر دو به جای خودشون شاخصن. You love. Don't make this complicated. You know it's true. Don't make us put somebody else in for you. It's amazing. It's a phenomenal record. شگفت انگیزه. آلبومی خارق العاده است. کلی بهش گوش دادیم. خیلی شبا اونو تو استودیو میذاشتیم و باهاش میرقصیدیم.
نوبت ترانه‌های برتر هفته است. ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستند. این شما و این ترانه‌های برتر پاپ در آمریکا. We're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, like in a loving. He's gonna hate, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Heartbreak is gonna break, 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 break. And the fake is gonna fake, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. زمان به سرعت گذشت و به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیرنویس شده. گزارش‌ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. منتظر دریافت نظرات و پیشنهادهای شما هستیم. براتون آرزوی بهترین‌ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
اقتصاد ایران تشنه سرمایه‌گذاری خارجی و پیشرفت رو به جلوس، اما در سالهای گذشته ایران نتونسته سهم مناسبی از جذب سرمایه‌های خارجی رو به خودش اختصاص بده و تحریم‌های که علیه برنامه هسته‌ای ایران وضع شده این وضعیت رو تشدید کرده. گفتگو میکنیم با یک کارشناس اقتصادی در این باره، نظر شما بیننده ها رو میپرسیم و در پایان شما را از خبرهای مهم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت آگاه میکنیم. به سرمایه خوش آمدید. پیام یزدیان هستم با ویژه برنامه هفتگی اقتصادی از صدای آمریکا. در ادامه برنامه نگاهی داریم به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و موانع پیش روی اون.
میزان رشد اقتصادی در ایران مطلوب نیست. این را مقام‌های دولت می‌گویند. کمبود سرمایه‌گذاری یکی از عوامل پایین بودن رشد اقتصادی در ایران است. در سال 2013 میلادی سهم ایران از جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی 35% کاهش یافت. در این سال بالغ بر 1,500,000,000,000 دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان صورت گرفت. سهم ایران از این میزان حدود 3,000,000,000 دلار بود. در واقع ایران فقط 0.2% از سرمایه‌های جهانی را جذب کرده است. قوانین دست و پاگیر و تصمیم‌گیری‌های گاه ضد و نقیض مقامات در ایران از عواملی است که باعث شده سرمایه‌های خارجی رغبتی به حضور در ایران نداشته باشند. در کنار اینها تحریم‌ها هم تأثیر خود را گذاشته و روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران را نزولی کرده است. با تحریم بانک مرکزی ایران و قطع شدن خدمات نقل و انتقال بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند منابع لازم را به ایران انتقال بدهند. این در شرایطی است که اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری فوری و مداوم در بخش تولید و خدمات است تا بتواند بر مشکلات خود غلبه کند. مثلا در حال حاضر میزان بیکاری آنطور که در گزارش‌های رسمی عنوان می‌شود به مرز بحران رسیده است. حالا باید سالانه دست کم 100,000,000,000 تومان سرمایه‌گذاری جدید صورت بگیرد تا سالانه 1,000,000 شغل ایجاد بشود و شرایط بیکاری از آنچه که اکنون هست بدتر نشود. پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و کاسته شدن از تحریم‌های ایران می‌تواند بعضی از موانع موجود در این مسیر را از میان بردارد. در واقع اگر چنین نشود، اقتصاد ایران باید با مشکلات بزرگتری روبرو بشود، چرا که با تحولات تازه در صنعت نفت و پیش‌بینی کاهش قیمت نفت در سال‌های آینده، از درآمدهای نفتی ایران باز هم کاسته خواهد شد. همین حالا هم قیمت نفت بیشتر از آنچه مقامات ایران پیش‌بینی کرده‌اند کاهش یافته است. از ماه ژوئن تا کنون قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود 20% کاهش یافته، روندی که ناشی از افزایش استخراج نفت در آمریکا است. الناز کیانی، صدای آمریکا.
در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا که از لندن با ما هستند. آقای عمادی، مقام‌های ایران همواره از آمادگی برای جذب سرمایه خارجی حرف می‌زنند، اما در عمل سرمایه های خارجی روانه ایران نمیشه. دلیل اون چیه؟
خب دلیل اولش اینه که هنوز چراغ سبز برای کار کردن به ایران داده نشده. یعنی هنوز ایران در چارچوب گفتگوش با 5 به اضافه 1، اون قطعنامه 1929 مال سازمان ملل متحد بخشای از اقتصاد ایران رو ممنوع میکنه برای سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های خارجی. در کنار این، همینطور که گزارشگر شما اشاره کردن، نبودن خدمات سویفت باعث شده که اون بخش هایی هم که به طور مستقیم یا غیر مستقیم شامل تحریم ها نمیشن، اونها این ترمز در معاملشون باشه که انتقال سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم در ایران ممکن نیست از طریق سیستم بانکی. این دوتا را که کنار همدیگه بذاریم، در عمل سرمایه گذاری خارجی هم به خاطر ریسک‌ها و نگرانی‌هایی که از مورد خزانه‌داری، عکس العمل خزانه‌داری امریکا هست و دفتر تحریم اتحادیه اروپا، و هم به خاطر نبودن ابزار عملی انتقال سرمایه به ایران غیر ممکن شده.
در ادامه صحبت‌های شما باید به این نکته اشاره بکنیم که مقام‌های دولت سابق ایران هم حتی از تخصیص جایزه برای کسانی که بتونن سرمایه خارجی روانه ایران کنن سخن گفتن. آیا این گونه سیاست‌ها کارساز بوده و یا هست؟
بله، من پاسخ مهربانانه من به اینه که فقط این از کم آگاهی نسبت به ریشه این مشکل به نظر من میاد که ما وقتی کمچین راهکارهایی رو، یک همچین چارجویهایی رو میت میذاریم. این یک بسته پول گم شده نیست که ما بگیم هر کس پیدا کرد این جایزه رو میدیم. یک سری پیچیدگی های قانونی و محدودیت های حقوقی روی میز هست که اینها در جامعه جهانی پذیرفته شده و بسیار هم در این سالها با شدت اجرا شده و ما تا اون ریشیابی نکنیم و اون ریشه رو مدیریت نکنیم، این که در بهترین حالت ما در حقیقت رشد واسطه ها و رشد فرهنگ دلالی و با یک همچین گفته هایی که ما جایزه میدیم اگه شما سرمایه گذاری خارجی بیاریم رو تشویق میکنیم، که باز به نظر من نششمن یک گامی به پسه نه به جلو.
حالا آقای مادی، اگر احتمالاً توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی انجام بشه، آیا میتونه این موضوع ریسک سرمایه‌گذاری رو کمتر کنه؟
به صورت قابل ملاحظه حتماً، برای اینکه حتی مقامات خزانه‌داری امریکا و وزارت خارجه امریکا این رو بارها یادآوری کردن که اگر مذاکرات با در چارچوب 5 به اضافه 1 مثبت پیش بره و مشکلات اصلی اونجا حل بشه، بسیاری از این محدودیت‌ها برداشته خواهند شد. من یک گفتگویی که کمتر از 3 ماه پیش داشتم با چند تا دوستان امریکایی که در برای دولت امریکا کار میکنن، این مطرح شد که واقعا خط زمانی چقدره و ما همه نگاه که کردیم، ما کمتر از 18 ماه انتظار داریم که پس از یک توافق تقریبا عمده ترین این مسائل تحریم ها برداشته بشن، که وقتی من میگم عمده ترین، همین بخش نفت و گاز خواهند.
بله، چون همین هفته نهاد مالی بین المللی در گزارش اعلام کرده که اگر تحریم ها علیه ایران برداشته بشه، تولید ناخالص ملی ایران 5.6% افزایش پیدا میکنه. به هر حال اجازه بدین در این قسمت آقای مادی ما گزارشی رو داشته باشیم، روایت همکارم جواد کوروشی از استودیوی رادیو فردا در پراگ رو بشنویم در مورد کاهش بهای جهانی نفت که باعث کاهش درآمدهای ارزی بعضی کشورها و به ویژه ایران شده، که البته این گفتگو رو پیش از شروع این برنامه ضبط شده و بعد پرسشی رو با شما مطرح خواهم کرد.
کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی چند دلیل داره. دلیل اولش اینه که آمریکا که پیش از این خریدار نفت بود، الان با تولید حدود 7 میلیون بشکه در روز از طریق شیل اول به یکی از عرضه کنندگان نفت تبدیل شده. دلیل دوم این پیش بینی هایی است که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درباره آهنگ رشد اقتصادی در جهان کردند، که این پیش بینی ها حاکی از این هست که آهنگ رشد کند خواهد شد، در نتیجه تقاضا برای نفت کمتر خواهد شد. دلیل دیگرش این است که کشورهای عضو اوپک برخلاف قبل که هرگاه بهای نفت پایین می‌رفت عرضه رو کم می‌کردند، الان عربستان عرضه خودش رو به بازارهای نفت بالا برده. پس از عربستان کویت و ایران هم همین کارو کردن، در نتیجه در حالی که بهای نفت در بازارها پایین میاد، عرضه نفت در بازار بالا رفته. اگرچه کاهش بهای نفت بر اقتصادهای مانند اقتصاد عربستان و کویت تأثیر چندانی نخواهد داشت، اما بر اقتصاد کشورهای مانند روسیه و ایران بسیار تأثیر میگذاره. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، ایران و روسیه که هر دو مورد تحریم‌های اقتصادی هستند، میتونن از این کاهش بهای نفت بیشتر از هر کشور دیگه ضربه ببینن. وال استریت جورنال همچنین می‌نویسه که ادامه کاهش بهای نفت برای ایران یک پیامد منفی دیگه هم داره، و اون اینی که موقعیت ایران رو در مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 5+1 تضعیف می‌کنه. تأثیر دیگری که کاهش بهای نفت بر اقتصاد ایران می‌گذارد این هست که ایران در بودجه سال جاری خودش بهای هر بشکه نفت رو $100 محاسبه کرده. حالا با کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی عملاً با یک کسری بودجه روبرو میشه که باید این کسری بودجه رو از منبعی تأمین کنه.
حالا آقای مادی، پرسش اینجاست که با کاهش قیمت نفت ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی چقدر برای اقتصاد ایران حیاتی تر میشه؟
بله، این ضرورت اهمیت بسیار بالا میره، برای اینکه اون بخشایی که ما نفت رو هنوز میتونیم برداریم، بخشای کهنه تر، حوزه های نفتی کهنه تر ما هستن که هزینه استخراج از اینها بسیار بالاست و نیازهای بسیار فوری برای سرمایه‌گذاری دارن، برای مثلا تزریق گاز به چاه‌ها یا بازسازی بدنه این حوزه های نفتی. ولی در کنار این ما یک تأثیر هم هست که به خاطر همین کاهش ارزش بهای نفت و تقریبا یک هجوم بی‌سابقه در افزایش تولید نفت اورال در روسیه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ایران یک مقدار دشوارتر خواهد بود، چون هم بها اومده پایین و همین که ما یک رقیب محلی پیدا کردیم که نفت تش بسیار شبیه ماست، میان سنگینه با میان سفر. به نظر من هیچ زمانی از 1983 تا به حال که ما این مقدار زیادی از حوزه‌های نفتی رو صدمه دیدیم در زمان جنگ، نیاز به مشارکت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ما اینطور عمیق نبوده. و من تصور میکنم هر گامی که دولت اینجا بتونه برداره که این همکاری زودتر شروع بشه، ما سود این رو بیش از اون که ممکنه الان ببینیم در چارچوب اهمیتی که این در 5 سال آینده خواهد شد و چه سناریوهایی در بخش انرژی در آرازر داره روش کار میشه خواهیم دید. و اهمیتی این رو من نمیتونم به اندازه کافی تاکید کنم که چند اندازه حیاتی این انجام این هرچه زودتر.
ممنون از شما آقای مرداد مادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، که دعوت برنامه سرمایه را پذیرفتید و مهمان این هفته برنامه بودید. با نگاهی به چند خبر مهم اقتصادی، همزمان با سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی و روشن شدن احتمال کسری بودجه در کشور، رئیس جمهوری ایران با صدور دستوراتی به وزیر نفت خواستار اقداماتی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت نفت و استفاده از ابزار دیپلماسی انرژی شد. پیشتر محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از تاکیدات حسن روحانی در این زمینه خبر داده بود. خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارش داد سندی در اختیار دارد مبنی بر اینکه سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی دستور واگذاری 138 شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و 5 فقره چک تضمینی به مبلغ 442 میلیارد ین ژاپن معادل 4 میلیون یورو به او داده است. پیش از این سعید مرتضوی واگذاری این تعداد شرکت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده بود. روند سقوط شاخص سهام در بازارهای معتبر باعث افزایش بهای طلا شد. نگرانی از ادامه و حتی تعمیر رکود در اقتصاد جهانی، بی‌ثباتی ناشی از خشونت‌های گروه دولت اسلامی در منطقه خاورمیانه و شیوع بیماری ابولا در کشورهای مختلف باعث سقوط ارزش سهام در بازارهای مختلف شده است. بعد در هفته گذشته قیمت ارزهای خارجی در ایران اندکی کاهش رفت و قیمت دلار آمریکا از 3260 تومان در روز شنبه به 3254 تومان در پایان هفته رسید. قیمت هر گرم طلا از 96700 تومان به 96400 تومان کاهش یافت. قیمت سکه هم با اندکی کاهش از 945500 تومان به 941500 تومان رسید. اما در بازار بورس شاخص‌ها در هفته گذشته اندکی افزایش یافت و شاخص کل این بازار در طول یک هفته از 71772 واحد به 71900 واحد رسید. به این ترتیب بخش پایانی برنامه سرمایه رسیدیم. نظرات و تجربه‌های شخصی شما از سوالات اقتصادی و بازار سرمایه در هر گوشه از جهان به محتوای این برنامه خواهد افزود. از شما دعوت می‌کنم از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک این برنامه با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی این برنامه sarmaye@voanews.com هست و لطفاً در صفحه فیسبوک هم با آدرس facebook.com/voasarmaye عضو شده و ما را از نظرات خودتون آگاه کنید. شبتون خوش.
سازمان فضا و هوانوردی آمریکا ناسا اخیراً اعلام کرد ماه سپتامبر یعنی از 10 شهریور تا 9 مهر امسال گرمترین ماه از زمانی بود که ثبت درجه حرارت کره زمین آغاز شده و همچنین 6 ماه اول سال جاری گرمترین دوره از سال 1880 به این طرف بوده. گرمای ماه آوریل امسال در تاریخ سابقه نداشت. دانشمندان دلیل گرم شدن درجه حرارت کره زمین رو افزایش گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین میدونن که ناشی از استفاده بشر از سوخت‌های فسیلی و تخریب جنگل هاست. این گرم شدن و تغییرات اقلیمی در بسیاری از نقاط جهان خشکسالی به بار آورد، از جمله آمریکا. خشکسالی در آمریکا در 3 سال اخیر کم سابقه بوده. گزارشگران صدای آمریکا در سال 2012 به سراغ مزارعی رفتند و از خشکسالی اخیر و همچنین تدابیری که کشاورزان آمریکایی برای مقابله با این خشکسالی به کار بسته بودند، گزارش‌های تهیه کردند. در بخش نخست این گزارش که همکارانم استیو و کین تهیه کردند، نگاهی داریم به مزارع ذرت در غرب میانه و اثرات خشکسالی بر مزارع و زندگی کشاورزان آمریکایی.
سال 2012 گرمترین سال آمریکا بود. خشکسالی در این سال از 1988 سابقه نداشت. تا اکتبر 2012 نزدیک به 2/3 خاک آمریکا متحمل خشکسالی بود. گرمای هوا به اراضی زراعی نیز لطمه زد و چون آمریکا بزرگترین صادرکننده ذرت و سویا است، خشکسالی آمریکا بر جهان نیز تأثیر گذاشت. افزایش بهای این دو محصول و فرآورده‌های دیگر در بازارهای جهان رکورد شکست. در این برنامه نگاهی داریم به تأثیر خشکسالی بی‌سابقه آمریکا بر کشاورزان این کشور و اینکه چگونه تحولات جدید کشاورزی همگام با برخی روش‌های قدیمی میتواند اثرات خشکسالی‌های آینده را خونسا سازد. از آغاز بحران در اوایل سال 2012، کین فارابو، خبرنگار صدای آمریکا، شروع به ثبت مشکلات خشکسالی برای کشاورزان در غرب میانه آمریکا کرد.
در اواخر ژوئن گرمای شدید و فقدان باران به کشاورزان ایالت ایلینویز که بزرگترین تولید کننده ذرت کشور است لطمه زد. وزارت کشاورزی آمریکا این منطقه را مصیبت زده اعلام کرد. بخش مکلین در ایلینویز یکی از 1000 بخش در 26 ایالت آمریکا بود که محصولاتش در آغاز فصل رشد پلاسید.
در گرمای بی سابقه سال 2012 زیر آفتاب سوزان تابستان، محصول ذرت مزرعه مات هیوز در مکلین ایلینویز پلاسید و از بین رفت. و هر روز آسمان بدون ابر نگرانی و ناامیدی این کشاورز را بیشتر کرد.
هیچ سالی در عمرم بیشتر از امسال روی ذرت سرمایه گذاری نکرده بودم.
ماه ژوئن خوشترین ماه سال 2012 در بیشتر بخش‌های آمریکا بود و خوشه‌های ذرت از آب محروم بودند.
اراضی این ناحیه حاصل خیزترین زمین های دنیا هستند. اینطور نیست که من چاره‌ای به جز کشت و برداشت داشته باشم. حتی اگر فکر کنم با خشکسالی مواجهیم، من مجبورم بکارم و آنچه میتونم برداشت کنم.
مزرعه مات هیوز در مکلین و در قلب ایلینویز قرار دارد و تازه وضع کشاورزان جنوب ایالت وخیم تر از این منطقه است. در اوائل ژوئیه هوای داغ منطقه خسارت زیادی به مزرعه آلن باورز و خانوادهش وارد آورد و آنها شاهد نابودی کشت خود بودند.
هیچ وقت وضع به این بدی نبوده.
خوشهای ذرت در این مزرعه آنقدر خشک و شکننده‌اند که با لمس دست فرو می‌ریزند.
وقتی اونها رو به هم بمالید مثل پودر میشن
و هیچ یک از خوشه‌ها بار نمی‌دهند.
اینها باید الان پوست و گوش داشته باشن ولی فقط پوست دارن.
به دلیل خشکسالی هزاران هکتار از اراضی زراعتی به همین روز افتادند.
سال ویرانگری، صبح از خواب بیدار میشی و میبینی باید 13 ماه دیگه صبر کنی تا حقوق بگیری. محصول ذرت و سویا مثل حقوق ماست.
در اواسط ژوئیه باورز تصمیم شجاعانه ای گرفت. باورز تصمیم گرفت محصول را قبل از موعد برداشت کند.
ما چیزی به دست میاریم به نام علوفه ذرت که برای خوراک دام از اون استفاده میکنیم. اگر اون رو برداشت نکنیم و صبر کنیم، این خوراک دام هم از دست میره. بنابراین قبل از اینکه گرمای شدید و باد خوشا رو کاملا بسوزونه و به پودر تبدیل کنه، باید به موقع برداشت کنیم.
غبار در همه مزرعه وجود دارد و اکنون که خوشاها چیده شدند، در معرض باد قرار دارند.
همه مثل پودر شده، مثل ماسه نرم.
قسمتی از خوشه‌ها چیده نشد تا ماموران بیمه بتوانند محصول را بازرسی و ارزیابی کنند. آلن باورز و همسرش لوری امیدوارند شرکت بیمه غرامت مناسبی به آنها بدهد تا بتوانند نیازهای زندگی خود را تا سال آینده تامین کنند.
ما رئیس نداریم و کسی به ما کمک نمی‌کنه. سخته. ما باید با هم کار کنیم. ما زن و شوهر و بچه‌ها باید با هم همکاری کنیم تا کارها رو به راه بشه.
بقیه زمین باورز زیر کشت سویا است. اما چشم‌انداز این محصول هم خوب نیست.
فکر نمی‌کنم امسال چیز زیادی برای برداشت بمونه.
همسر لوری میگوید اگر سال دیگر وضع مانند امسال شود، مطمئن نیست که زراعتش که 4 نسل در خانواده‌اش برقرار بود، دوام بیاورد.
اگه سال بعد همینطور باشه، مقابله با اون 5 برابر سخت‌تره.
چالش بروس نیشن برای برداشت محصول ذرت خسارت دیده در اواخر ماه اوت خودش را نشان داد. بروس که در منطقه تیلور ویل زندگی می‌کند، تنها توانست مختصری از محصولش را برداشت کند.
وضعیت تأسف‌باری داریم. حتی نگاه کردن به آن هم برای من سخته.
به دلیل خشکسالی بیشتر خوشه‌های ذرت در مزرعه بروس رشد کافی نکرده بود. خوشه‌های کوچکتر از حد معمول ذرت، معنایش فروش کمتر است و فروش کمتر مساوی است با درآمد کمتر.
شاید بتوانم 30 دانه از هر خوشه ذرت برداشت کنم.
بروس همچنین میگوید کشت و برداشت در زمانی که هزینه بذر و کود بسیار بالاست، نوعی ریسک است. اما او خود را به خطر نمی اندازد.
اختیار دست مادر طبیعته. بعضی از من میپرسن چرا قمار نمی کنم. کار هر روز من نوعی قماره. شما وقتی کش می کنین معناش اینه که دست به قمار زدید.
سال 2012 در جریان برداشت که به دلیل خشکسالی 1 ماه قبل شروع شد، بروس شاهد این قمار بود. او به برکت ارتباط اینترنتی که روی تراکتورش نصب است، مراقب تغییر سریع قیمت ذرت و دانه های سویا بود.
من هر روز به قیمت‌ها نگاه می‌کنم. ضمناً مشاوری دارم که در بازاریابی به من کمک می‌کنه.
بازرگانان عضو شورای بازرگانی شیکاگو نیز در صحن شورا مراقب تغییر سریع قیمت‌ها از جمله روی سایت grainanalyst.com هستند که ماتیو پیرس آن را می‌گرداند.
با نزدیک شدن فصل برداشت، نگرانی روستاییان از خشکسالی امسال روز به روز بیشتر می‌شد و خسارت‌ها بیش از حد انتظار و پیش‌بینی شده بود.
پیرس می‌گوید چشم‌انداز ذرت و دانه سویا روز به روز بدتر می‌شود و به سطح جهانی نیز سرایت کرده است.
مازاد محصول قابل صدور به خارج رو به کاهش است و چین، ژاپن، کره جنوبی و مکزیک بیشتر از سایر کشورها اثرات این کاهش صادرات را حس خواهند کرد.
ما همیشه از لحاظ این دو محصول از همه برتر بودیم، اما خشکسالی امسال اثرات منفی دراز مدتی داره و همه اثرات اون رو احساس خواهند کرد،
از جمله همسایگان ما. اما به رغم آنچه که همه با آن روبرو هستند، بروس نیشن وضعیت امسال را فاجعه نمی‌خواند.
من این وضعیت رو فاجعه نمیدونم، یک نوع ضربه و مانع میدونم، یعنی همه رو کمی به عقب میرونه. البته کشاورزان از روحیه قوی برخوردارن و به تلاش و مبارزه خود ادامه میدن. این تنها کاریه که میشه کرد.
Farmers will harvest about 13% less this year than they did last year.
According to the US Department of Agriculture,
طبق برآورد وزارت کشاورزی آمریکا، کشاورزان سال 2012 13% کمتر از سال 2011 محصول برداشت می‌کنند و این کمترین میزان در 6 سال گذشته است و این درست هنگامی رخ می‌دهد که ذخایر ذرت در سطح جهانی کاهش یافته و تقاضا برای غلات رو به افزونی است.
Those higher prices will have the biggest impact on livestock producers like Eastern Iowa farmer Rob Ewalt.
بیشتر محصول ذرت آمریکا صرف خوراک دام می شود. کاهش محصول ذرت به معنای افزایش هزینه غذای دام است. انتظار می رود در سال بعد بهای گوشت نیز 4% بالا برود. اما اثرات این افزایش را بیشتر دامپروران احساس می کنند که یکی از آنها راب اولت در ایالت آیوا است. در مزرعه رابولت در حومه شهر داونپورت نهری بود که اکنون تقریبا اثری از آن نیست. چراگاه آقای راب همانقدر علف کم دارد که او مجبور است علف خشک و آب آشامیدنی برای دام‌ها را از جای دیگر بیاورد.
فعالیت پرورش خوک بیش از همه صدمه می‌بیند، زیرا خوک‌ها واقعا به ذرت احتیاج دارند. بعدش هم نوبت به طیور میرسه که زیر فشار قرار می‌گیرند، چون ذرت تنها چیزی است که مرغ می‌خوره و ما باید به گاوها هم ذرت بدیم تا بتونیم از آنها شیر بگیریم.
To add insult to injury, not only do those crop farmers have to.
یک موضوع دیگر که اوضاع را بدتر هم می‌کند، مسئله حمل محصول است که مایه نگرانی دامداران و کشاورزان شده است. فقدان باران در بخش مرکزی آمریکا، رودخانه‌ها و دریاچه‌های بعضی مناطق را خشک کرده است. از جمله رودخانه‌هایی که کم آب شده میسیسیپی است که بلندترین رودخانه و یکی از شاهراه‌های آبی آمریکا محسوب می‌شود. این رودخانه یکی از راه‌های مهم برای حمل ذرت و دانه‌های سویا به بنادر بزرگ آمریکاست. وظیفه حفظ قابلیت کشتیرانی در این رودخانه در هنگام خشکسالی بر عهده سپاه مهندسی ارتش آمریکاست.
سروان تری بکوت در عرشه کشتی سپاه مهندسان ارتش آمریکا ایستاده است و به سطح آب رودخانه که پایین رفته نگاه می‌کند.
ببینید الان سطح 5 تا 7 متر نسبت به سال پیش پایین تر رفته. این قالب های شنی که پشت سر شماست پارسال این موقع پیدا نبود.
سال گذشته باران شدید موجب بالا رفتن آب رودخانه شد. الان سطح آب چنان پایین رفته که لاشه کشتی های غرق شده که معمولا زیر آب پنهان هستند کاملا آشکار شدند.
سطح آب پایین رفته و این خیلی بده، اما دنیا به آخر نرسیده. صنعت کشتیرانی کمی از بار خود کم کرده و منتظر روزهای خوبه.
60% از تمامی قله صادراتی آمریکا با کشتی هایی که از آبراه میسیسیپی میگذرد حمل می شوند و هر وقفه در حرکت آنها اثر چندگانه دارد.
مقادیر هنگفتی سرمایه کشاورزان در معرض خطره. مقادیر زیادی کالا هم باید از رودخانه بگذره. بنابراین تنها موضوع مورد بحث غلات نیست، بلکه مواد شیمیایی و زغال سنگ و خیلی چیزهای دیگه هم باید از رودخانه هم بشه.
جیسن براون مهندس هیدرولیک در ارتش آمریکا میگوید عمق آب برای عبور کشتی باید حداقل 3 متر و عرض آن 91 متر باشد تا کشتی به سلامت بگذرد.
سطح آب خیلی پایینه و پیش بینی میشه که کمتر هم بشه. به همین دلیل ما شروع کردیم بین صنعت کشتیرانی داخل کشور، گارد ساحلی و سپاه مهندسان نوعی ارتباط به وجود بیاریم تا در صورت پایین رفتن بیشتر آب پیش بینی همه چیز رو کرده باشیم.
بخشی از محاسبات و پیشبینی ها از ناحیه سروان بکوت و گروه او آغاز می شود. آنها نقاط کم عمق را که ممکن است در ترافیک رفت آمد کشتی ها خلل وارد آورد مشخص می کنند.
ما درباره لایروبی هم مطالعاتی کرده ایم. بعد کارشناسان تصمیم می گیرند که آیا به لایروبی نیاز هست یا باید از گوی های شناور استفاده کنیم. اگر گوی شناور لازم باشد مطمئنن سریع ترین راه حله.
راسل ارد عضو سپاه مهندسان ارتش آمریکا می گوید با پایین رفتن آب رودخانه شرکت های باربری دریایی باید بار خود را سبک‌تر کنند.
اگر این کارا نکنند درآمدشون کم و خرجشون کم می‌شود.
راسل میگوید رودخانه میسیسیپی کماکان با صرفه‌ترین مسیر برای ارسال محصولات است.
امسال کشاورزان در حالی که چشمشان به آسمان و سطح رودخانه بود مراقب یک عامل جدید دیگر در بازار ذرت هم بودند. این عامل اتانول نام داره که به یک نیروی عظیم تبدیل شده. تنها ظرف چند سال تولید سوخت اتانولی برای اتومبیل ها اونقدر بالا رفت که دست کم 1/4 محصول ذرت آمریکا رو صرف تولید اون کردند. تقاضا برای اتانول در جوامع روستایی بسیار افزایش یافت، اما خوشسالی باعث جنگ بین خوراک و سوخت شده.
Between fuel and food.
خب این بود سیمای آمریکایی دیگر و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. هفته دیگه قسمت دوم این گزارش رو با هم خواهیم دید. منتظر پیشنهادات و نظرات شما برای هرچه بهتر کردن برنامه خودتون سیمای آمریکا هستیم. برای ما ایمیل بفرستین، آدرس ایمیل ما سیمای آمریکا@voanews.com. شب و روزتون خوش.